بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الظاهر أن فعل الأسلحة في مقابل ترك التصرف رأساً غير لازم لعدم الدليل عليه. من قبل از اینکه توضیحات رو خودم شروع بکنم یه سوالی در مورد آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن از شما بپرسم. دوستان لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن میخواد حرمت رو ثابت کنه یا وجوب رو؟ با تأمل پاسخ بدید. میخواد بگه عمل به احسن واجب است یا میخواد بگه غیر احسن حرامه؟ غیر احسن حرامه. یه مقداری بازش کنیم. ببینید اگر حواست با منه، اگر میخواد بگه غیر احسن حرامه یعنی چی؟ یعنی لا تقربو اگر تجزیهش کنیم معناش اینه یحرمو، چون نهی ظهور در حرمت داره دیگه، یحرمو علیکم القرب، قرب به مال یتیم بر شما حرامه الا بالتی هی احسن. خب قرب و طبق احتمال سوم که شیخ انصاری استظهارش کرد یعنی چی؟ تصرفات عرفی که وجودی بودن. خب حالا به جای قرب شما تصرفات وجودی رو بگذارید یعنی چی؟ یعنی یحرم علیکم تصرفات وجودی الا اون تصرفی که احسن باشه. این بیان اصلا کار به ترک تصرف نداره. یعنی اگر بین ترک تصرف و تصرف کردن تصرف احسن از ترک باشه، شما می توانید تصرف رو ترک بکنید، چون ترک تصرف که اصلا تو آیه نبود که میگه یحرم علیکم تصرفات وجودیه مگر احسن. بحث حرمت دیگه، میگه غیر احسن حرامه، نمیگه احسن واجبه که. ولذا بین تصرفات وجودیه شما نمیتوانی غیر احسن را انتخاب کنی، اما اگه خواستی ترک تصرف کنی آزادی، اگه خواستی ترک تصرف کنی آزادی. لذا میدونی معنای آیه چیه با این توضیحی که عرض کردیم؟ یعنی یا تصرف نکن یا اگر تصرف کردی به احسن عمل کن. این معنای آیه میشه. اما اگر قرب به معنای چهارم گرفتیم چی؟ باز یه مقداری بازش کنید. آیه یعنی یحرم علیکم القرب به مال یتیم الا اونی که احسن باشه. خب قرب و طبق معنای چهارم چی کردیم؟ مطلق امر اختیاری، ام از تصرف و ترک. یعنی اگه چهار تا تصرف داریم، یک موردم ترک این چهار تا تصرفه ها، بین این پنج تا یحرم علیکم الا اونی که احسنه. یعنی ترکم اومد تو دائره قرب، بین این پنج تا حرام است مگر احسن. یعنی حتی اگر خواستی ترکم بکنی باید ترک احسن باشه تا بتونی ترک بکنی. ولذا جناب شیخ انصاری میگه وقتی ما احتمال سوم رو مطرح کردیم معناش این است که تو هر وقت دلت خواست ترک بکنی ترک بکنه، ایبی نداره، ولو تصرف احسن باشه. اما اگر خواستی تصرف کنی باید احسن رو انتخاب کنی. طبق معنای چهارم اینجوری نیست. یعنی آباریکلا، یعنی اگر ترک تصرف نسبت به تصرف مرجو هست و تصرف احسنه، تو نمیتونی ترک بکنی، حق نداری ترک بکنی طبق احتمال چهارم. این دوستان مطلب اولمون. بعد در ذیل همین مطلب اول یه نکته ای رو میگه، میگه ما تا اینجا جمع‌بندیمون این شد که ترک تصرف طبق معنای سوم برای قرب بگو جائزه، میتونه ترک تصرف کنی ولو تصرف احسن باشه. خب اینی که ما گفتیم مفاد آیه بود بر اساس احتمال سوم، اما از ادله خارجیه یعنی روایات دیگر از اونها برای ما ثابت است که اگر ترک تصرف مفسده داره برا مال یتیم، اینجا ترک تصرف میشه ممنوع، اما نه به آیه ها، به ادله خارجیه. ثبت به دلیل خارج که اگر ترک تصرفی که تا حالا ما میگفتیم به مفاد آیه اشکالی نداره ها، همین ترک تصرف اگر مفسده داشته باشه اینجا حرامه، اگر مفسده داشته باشه. حالا سوال، اگر اون دلیل خارجی که ایشون میگه به دلیل خارجی اگر ترک تصرف مفسده داشته باشه ممنوعه، اون دلیل خارجی به ما گفت آقا این ترک تصرف چون مفسده داره شما نمیتونی انجامش بدی، یعنی نمیتونی ترک بکنی، باید تصرف کنی، ایشون میگه ولو شما به دلیل خارجی ترک تصرف اگر گذاشتی کنار خواستی تصرف کنی، باز آیه بهت میگه تو تصرفات چی رو باید انتخاب کنی؟ احسن رو باید انتخاب کنی. یه مقداری عبارت رو بخونیم نگاه کنید. از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسا غیر لازمه. ببینید انجام اصلح در مقابل چی؟ در مقابل ترک تصرف از ریشه. یعنی شما فرض کنید یه تصرف میتونی انجام بدی یا ترک تصرف کنی، و این تصرف نسبت به ترک تصرف چیه؟ اصلحه. یا چهار تا تصرف داری، چهار تاشم از ترک تصرف اصلحه، اما ترک تصرف هم در مقابل دست شما میتونه همه اون تصرفات رو ترک بکنی. فعل اصلح در مقابل ترک تصرف رأسا لازم نیست. چرا؟ لعدم دلیل علیه. البته دوستان اینا رو بر اساس این که ما قرب رو به معنای سوم بگیریم داره میگه ها، که بگیم قرب امر وجودی است، یعنی یحرم علیکم تصرفات وجودی الا اونی که احسن باشه. فلو کان مال الیتیم موضوعا عنده، یعنی عند الولی، اگر مال یتیم پیش شما گذاشته شده ها، عند الولی است، و کان الاتجار بهی اصلح منه، ضمیر منه رو دوستان حتما بنویسید که تو مطالعتون به مشکل نخورید، منه یعنی ترک تصرف، اتجار به این مال یتیم، تجارت کردن با این مال یتیم اصلح است از این که من ترک تصرف کنم، رها کنم این مال یتیم رو. خب با این که اتجار اصلح است ترک تصرفه، اما لم یجبون اتجار، اتجار واجب نیست، شما بازم میتونی ترک تصرف کنی. لم یجب یعنی لم یجب اون فعل اصلح، اون اتجار، الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معان القرب فی الآیه، مگر اینکه معنای چهارم رو بپذیریم، که اگر معنای چهارم رو بپذیریم خود به خود ترک تصرف هم میاد در ضمنش. به ان یراد، معنای چهارم چی بود؟ اینجوری مثلا بگیم اراده شده، لا تختارو فی مال الیتیم امرا من الافعال او التروک، تروک هم آورد توش، این میشه معنای چهارم که میگفتیم مطلق امر اختیاری اعم از فعل و ترک. اختیار نکنید در مال یتیم امری از افعال و تروک رو الا ان یکون احسن من غیره، یعنی حتی اگر ترک رو هم میخوای انتخاب کنی بگو باید احسن از غیر باشد. ها و قد عرفت الاشکال فی استفاده هذا المعنا، اما شما میدونید ما قبلا هم اشکال کردیم در استفاده معنای چهارم در آیه، یعنی معنای چهارم رو ما نپذیرفتیم. دوستان بزرگوار نمیدونم یادتونه یا نه، آخر صفحه 576 و اول صفحه 577 ایشون گفت معنای سوم مطابق مفاهم عرفی است ها، اما معنای چهارم با غرض و مقصود شارع تطابق بیشتری داره. همونجا من براتون عرض کردم این غرض و مقصودی که ایشون میگه استحسانی است و حجیت نداره، ولذا اینجا هم ببینید تصریح میکنه، میگه وقد عرفت دل اشکال فی استفاده هازل معنا، یعنی ما معنای چهارم رو قبول نداریم. بله ظاهر، بلکه ظاهر همون معنای سومه، این بله ظاهر میخواد معنای سوم رو توضیح بده. بله ظاهر از تصرفات الوجودیه، یعنی ظاهر از معنای قرب همون تصرفات وجودی است، ولذا فهیه این تصرفات وجودی مورد نهی است، المنهی عن جمیعها الا ما کان احسن من غیره و من التر. یعنی بین تصرفات وجودی شما باید اون تصرفی را انتخاب کنی که هم از تصرفات دیگر هم از ترک تصرف احسن باشه. البته اگر خواستی تصرف بکنی، ولی اگر خواستی ترک بکنی که کردی. فلا یشمل ما اذا کان فعل احسن من الترک، این دیگه شامل نمی شود فعلی را که احسن از ترک باشه. چرا؟ چون ترک اصلا در ضمن قرب نیامد. نعم، این نعم میخواد بگه اگر دلیل خارجی داریم که داریم بر این که ترکی که مفسده دارد ممنوع، اونجای خودش. نعم ثبت به دلیل خارج حرمت و ترک، ثابت است به دلیل خارج. این به دلیل خارج یعنی خارج از آیه، یعنی کار به آیه نگیریم، روایات رو مثلا بررسی کنیم، ادله دیگر رو بررسی کنیم، دلیل داریم که حرمت دارد ترک تصرف اذا کان فیه مفسدتون. اگه مفسده داشته باشه خب بله، اینجا ترک تصرف حرام است، اما نه به آیه. و اما اذا کان فی ترک مفسدتون، اگر یه موردی در ترک تصرف مفسده بود و دار الامر بین افعال بعضها اصلح من التر، بعد شما قرار شد تصرف کنیم اما چهار تا تصرف یکیش از اونای دیگه بهتره، فظاهر الآیه عدم و جواز العدول عن الاصلح، دیگه شما نمیتونی اینجا اصلح رو ول کنی. بل ربما یعد العدول فی بعض المقامات افسادن. یه وقتایی دوستان بین اصلح و غیر اصلح، اگر شما غیر اصلح رو انتخاب بکنی خودش میشه افساد، خودش میشه ایجاد مفسده. مثل کجا؟ مثال میزنه، کما از اشتریه فی موضع به اشره، مثل اونجایی که میخرن مال یتیم رو، اشتریه ضمیرشو بزنید به مال یتیم، مال یتیم رو یه جا میخرن 10 تومن و فی موضع آخر قریب منها به 20، یه جا دیگه نزدیک همونجا میخرن 20 تومن. شما رفتی تو این بازار عرض کنم طلا فروشی، یکی میگه انگشتر رو من مثلا فرض کنید 200,000 تومان میخرم، یکی میگه من 400,000 تومان میخرم. آدم عاقل اگر مال یتیم رو بخواد بفروشه هیچ وقت به 200,000 تومان نمیفروشه، خود تو مغازه اون برترش 400,000 تومان ازش میخرن. فانه یعد بیعه فی الاول به 10 افسادا للمال، این در واقع هدر کردی مال یتیم رو. لبرتکبه عاقلون عد سفیهن لیس فیه ملکت و اصلاح المال، اگر یه آدم عاقلی همچی کاری رو انجام بده بهش میگن سفیه، هیچ آدم عاقلی همچی کاری نمی کنه، سفیه رشید این کار رو نمی کنه، این ملکه اصلاح مال رو نداره. و هازا هو الذی اراده الشهید به قوله ولو ظهر فیها. دوستان بزرگوار صفحه قبل آخر جلسه گذشته علا کل تقدیر که عبارت شهید بود، گفتیم علا کل تقدیر لو ظهر فی الحاله الاصلح والمصلحه لم یجز العدول عن ال، این عبارت شهید همینه، همین حرفی است که اینجا شیخ زد. نعم ایشون میفهمد بله یه وقتهای عدول از اصلح سفاهت نیست، یه وقتهای عدول از اصلح، ببینید آقا یه وقت هست شما این مغازه ازت میخره 10 تومن، تو تو مغازه اون ورترش میخره 20 تومن، این میخره 1,000,000، دو تا مغازه اون ورترش میخره 2,000,000، اما یه وقت هست اینجا میخرن 1,000,000، مشهد میخرن 2,000,000. بعد شما اگر بخوای بری بیای 3 روزم از کار میفتی، این 3 روزم کلی هم هزینه باید بکنی تا این بار رو برداری ببری اونجا، آخرش یه 200,000 تومنی برات میمونه. طرف میگه آقا 200,000 تومن ارزش نداره من برم اونجا، گرچه اون اسلحه ها، اسلحه یعنی آخرش 200,000 تومن میمونه، اما میگه آقا من حوصله‌شو ندارم دیگه اینقدر راه برم اونجا، عرض کنم ریسک بکنم، هزینه بکنم، اینو بردارم ببرم اونجا، آخرش 200,000 تومان مثلا ازم برام بمونه. اینو دیگه نمیگنش سفاهت، چون خیلی وقتا آدم رشیدم این کارو. اما اگه این مغازه میخره 10 تومن، مغازه بغل دستش میخره 20 تومن، یک کوچه اون برتر میخره 20 تومن، خود دیگه این که سفاهته که. ولذا میگه قد لا یعد العدول من السفاهه کما لو کان بیعه مصلحتا و کان بیعه، اینجا دیگه نمیگه در مکان قریب، میگه فی بلد آخر. اصلا ما اعطاء الاجره منها ان ينقله الی و العلم بعدم الخساره، با اینکه شما باید کلی پول خرج بکنی تا اینو بردارن ببرن اون شهر دیگه بتونی بفروشی، اما آخرش خسارت نمیکنی، ضرر نمیبینی، یعنی 5 تومن خرج میکنی میبری، از اون 10 تومن گرونتر ازت میخرن، ضرر نمی کنی، سودم میکنی، اما این رو اگر نبری نمیگنش سفاهت، فانه قد لا يعد ذلك سفاهتا، لكن ظاهر الايه وجوبه. اما همینجا هم ظاهر آیه میگه اگر مال مال یتیمه دیگه حال ندارم نداره. ها اینجا اگر بلده دیگه سود داره برای یتیم این کارو انجام بده. اونا کسر میشه ازش دیگه. بله بله، اما آخرش با سود رو میکنه، یعنی آخرش 5 تومن خرج کرد اما 10 تومن گرونتر میفروشه. بگید آقا الان عرض کنم نه
نمیشه مگه، چون آخه بعضی وقت اوغلاعت همینه ها، یعنی وقتی اصلاح رو میکنه خب، یعنی چون تو مقام تجارته حالا تو خود رو دیوز فرمونه این فساد ماله، یعنی اون گذاشی بمونه واقعا ارزش مالش داره کم میشه، همین دنیا بذاری بمونه نابود میشه آخرش مال، این فساد در ماله.
ببین اگر یه جایی واقعا فساد عرفی صدق بکنه عیبی نداره، مثلا مثل جایی که تورم بالاست، شما اگر این مثلا فرض کنید پول یتیم همینجوری فرض کن 100 میلیون داره، شما گذاشته تو گاو صندوق خونه، هی هر روز داره از فرض کنم ارزشش کم میشه، خب شما اینو بری سکه طلا بخری یقینا رشد میکنه، هیچ ریسکی هم نداره. اینجا ممکنه کسی بگه افساده، اما صرف عدم نفس همیشه افساد نیست، یعنی یه وقتی ارزشش بالا پایین نمیاد، اما شما طلا بفروشی به احتمال 90% یه رشدی میکنه، اینو نمیگن موندنش افساده. بله یه وقت از ارزشش میاد پایین، یعنی ویژگی ها خیلی مهمه اینجا، نمیشه همه رو با یک چوب روند، مورد به مورد فرق میکنه. اگر افساد باشه ایشون میگه دلیل خارج داریم که ضمیر منهو ضمیر ان ینقله اینا میخوره به مال یتیم، الیه هم برمیگرده به بلد آخر. دوستان بزرگوار مسئله بعدی رو رها کنید، یه 10 دقیقه دیگه به من مهلت بدید این دو صفحه رو تمامش کنم. این دو صفحه تقریبا عرض کردم دیروزم چیزی نداره، من سریع کلیات رو براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، ما این مسئله آخر که صفحه 601 هست، صفحه 601 موضوع بحثمون حرمت نقل مصحف به کافره. آیا قرآن رو میشه به کافر فروخت؟ میشه رهن داد به کافر؟ ایشون اول یک گزارش نقل میکنه، مشهور چی میگن، اسکافی چی گفته، عرض کنم اینا رو میگه. مشهور معتقدن نقل مصحف به کافر جائز نیست، درست شد؟ عبارت اسکافی رو هم براتون میخونم. اما دلیل، دو تا دلیل ایشون ذکر میکنه، به ادله خوب دقت کنید، اینو تو لومعه هم خوندید، میگن نقل مصحف به کافر چرا جائز نیست دوستان؟ علتش این است که بی احترامی به قرآنه، اولا بی حرمتی به قرآنه، یعنی وجوب احترام قرآن دلیل میشه به این که ما به کافر مثلا ندیمش. عرض میکنم دلیل دوممون اولویته. اولویت از چی؟ این آقا میدونه چی میگه؟ میگه آقا مگه عبد مسلمان رو میشه به کافر فروخ؟ میگیم نه. میگه چطور عبد مسلمان رو نمیشه به کافر فروخ، قرآن رو میشه به کافر فروخ؟ قرآن که احترامش از عبد مسلمان بیشتره، به جهت اینکه قرآن احترامش از عبد مسلمان بیشتره، اگر عبد مسلمان نمیشود به کافر فروخ، پس قرآن رو هم نمیشه به کافر فروخ. شیخ انصاری میگه ما اصل حرف رو قبول داریم که قرآن رو نمیشه به کافر فروخ، اما این ادله به درد نمیخوره، یعنی این ادله رو نمیپذیره ایشون. چرا نمیپذیره؟ چون اینکه قرآن بیفته دست کافر بی احترامی باشه، انگار شیخ میخواد بگه ما این نمیفهمیمش، چرا بی احترامیه؟ بله اگر کافر بدنش نجسه با دست نجس میخواد دست بکشه به خط قرآن، بله، اما اگر شما یه کافر عرض کنم با فرهنگی که برای دین دیگران و عقاید دیگران احترام قائله، شما اینو بهش فروختی یه جلدم بهش گرفت فقط وا کرد خوند، خصوصا این خصوصا فقط خصوصا ها، خصوصا این که خوند و احتمالم دادید این با خوندن قرآن مسلمان بشه، تغییری توش ایجاد بشه، با مسلمان ها ارتباط به، خب اینا رو چطور شما میگید بی احترامی به قرآنه؟ صرف این که قرآن به دست عرض کنم کافر بیفته بی احترامی نیست، ضمن این که ما اگر عبد مسلمان رو نمیگیم به کافر میشه میگیم نمیشه به کافر فروخ، نه از باب احترام از صرفن، بلکه از باب اینه که قرآن فرمود تسلط کافر بر مؤمن و مسلمان جائز نیست، اون آیه لا سبیل، آن نفی سبیل، ها از این باب اگر صرف احترام بود تازه همون هم خدشه بهش وارد بود. حالا اگر یه عبد مسلمانی بره پیش یه کافری، اون کافر خیلی هم بهش احترام کنه، از پیش مسلمان دیگر، مولای مسلمان دیگری که صبحونه و نهار و شام ازش کتک میخورد، اینجا بهش احترام بیشتری میکنه. بازم شما میگید مشکل داره؟ و این معلوم میشه جهتش احترام نیست، این صرف این که کافر ممنوعه، اونم به دلیل خاص آیه‌ای که داریم. حالا شیخ انصاری چرا میگه ما اصل حکم قبول داریم دیگه بیان نکرده، ولذا بعضی از حواشی هم گفتن شما که دلیل رو قبول نداری چطور حکم رو پذیرفتی؟ این دلیلش مثلا یا اجماع یا مثلا شهرت قویی وجود داشته که شون نخواست خلاف مشهور فتوا بده. علایان اصل حکم میگه من قبول دارم اما ادله رو قبول ندارم. سوال، روایات اهل بیت هم مثل قرآن باش معامله میکنیم؟ روایات پیغمبر هم مثل قرآن باش معامله میکنیم؟ یعنی میگیم اگر قرآن رو نمیشه فروخ، مثلا بهار الانوار هم نمیشه فروخ؟ اینم یه بحثی داره آخرش براتون میخونم، نگاه کنید. المشهور عدم و جواز نقل المصحف الال کافر، مشهور این است که جائز نیست نقل مصحف به کافر. ذکره الشیخ و المحقق فی الجهاد، یعنی در کتاب الجهاد هم شیخ طوسی هم محقق هلی، این دو بزرگوار در کتاب الجهاد کتاب خودشون گفتن. وَلَعَلَّامَ فِي كُتُبِ علامم در کتب خودش گفته جائز نیست. و جمهور من تأخر عنهو، عنهو یعنی عن العلامه، یعنی عموم علمایی که متأخر از علامه بودن اونم همین حرف رو زدن. و عن الاسکافی، جناب اسکافی حرف عرض کنم تازه ای زده، گفته انهو قال، این تازه که میگم نه اینکه کس دیگه نگفته، تو کتاب ما تازه است. ولا اختار، این ولا اختار یعنی من اختیار نمی کنم، من فتوا نمیدم، من معتقد نیستم. ان یرهن الکافر مصحفا، این که رهن داده شود به کافر قرآن. ایشون نه فقط دی، بلکه حتی رهن دادن رو هم مجاز نمیدونه. یعنی قرآن رو با اینکه ملک کافر من نکردم اما همین که قرآن رو به عنوان رهن بهش بدم جایز نیست. هم مصحف رو نمیشه داد، هم ما یجب علی المسلم تعظیمه. دوستان ما در ما یجب عطف به مصحفه، یعنی ایشون میخواد بگه سه چیز رو نمیشه به کافر رهن داد، یکی مصحف، یکی ما یجب علی المسلم تعظیمه، که بعضی از حواشی مثال زدن به تربت امام حسین علیه السلام. البته تربت که میگیم اگه تربت باشه ها که احترام رو داره، حالا یه وقت هست یه چیزای اسمش تربته اما مال بیابونای 100 کیلومتری کربلاست، اونا خب طبیعتاً تربت نیست، اما تربت اگر باشه میشه مایجب و علی المسلم تعظیمه. ولا صغیرن من الاطفال، این صغیرن یعنی عبد صغیر، عبد صغیر رو هم نمیشه به عنوان رهن به کافر داد. انتها کلام اسکافی. دوستان از شما سوال کنم، چرا عبد صغیر رو میگه؟ مگه عبد کبیر رو میشه داد؟ بدیهی این چرا اختلافیه؟ مگه عبد صغیر چیه؟ میدونید وجهش چیه؟ به نظر من میرسه که وجهش این است که معمولا عبد صغیر رو رهن میدن، عبد کبیری که کار بلده و توان کار داره هیچ کس رهنش معمولا نمیده. چرا؟ چون ازش میخواد کار بکشه. آقا عبد کبیری که توان داره، هنر داره، زور بازو داره، میتونه توی باغ کار کنه، اینو که رهنش نمیدن که از کارش محروم بشن. معمولا عبدی که بچه هست اینو رهنش میدن که هم رهن داده باشه هم از بچه که کاری بر نمیاد، میگه حالا یه سالم رهن باشه بوده خیلی مهم نیست، حالا این بچه مثلا 8 سالشه رفته عرض کنم پیش اون رهنه، این ضرری نداره. شاید از باب این که معمولا عبد صغیر رهن گذاشته میشه ایشون صغیر رو گفته، و الا کبیر هم همین حکم رو داره، ظاهرا تفاوتی نداره. خب حالا دلیل، به چه دلیل میگید آقا مصحف رو برگردید به همون مصحف ها جائز نیست به کافر نقل بدیم؟ میگه واستدلوا علیه، علیه یعنی علی عدم جواز نقل مصحف به کافر، یک به وجوب احترام المصحف. انگار هم میخواد بگه نقل مصحف به کافر میشه چی؟ میشه بی احترامی. دو و فحو المن من بی العبد المسلم من الکافر، یعنی چطور عبد مسلمان رو نمیشه فروخ به کافر؟ قرآن که احترامش از عبد مسلمان بالاتره، پس به طریق اولا اون نمیشه فروخ. جناب شیخ انصاری میگه و ما ذکروه حسنون. دوستان ما ذکروه حسنون یعنی چی؟ یعنی اصل حکم عدم جواز نقل مصحف به کافر خوبه. و ان کان وجهه و دلیله لا یخلو ان تأمل نومه، دلیلش رو ما نمیپذیریم، توضیح دادم. آقا احادیث نبویه چی؟ میگه و فی الحاق احادیث نبویه به مصحف کما صرح به فی المبسوط و الکراهه. دوستان کراهت رو عطف کنید به الحاق، یعنی در این که ملحق میشه که بگیم حرامه، یا نه ملحق نمیشه که نهایتا بگیم مکروه کما هو صریح الشرایع و نسبه السیموری الی المشهور قولان. دو تا نظر اینجا مطرحه که احادیث نبوی ملحق است یعنی اونم میشه حرام، یا ملحق نیست اما کراهت دارد این میشه قول دوم. تردد بین این دو قول علامه در تذکره. یه لحظه حواست به من باشه.
این ماجرا
نه 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 اصل حکم عدم جواز نقل مصحف به کافر، اون یه حرفی بود ما از اسکافی نقل کردیم و تمام شد. اصل حکم عدم جواز نقل مصحف به کافر. دوستان این لایبعد چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، ما اگر احادیث نبویه رو بخوایم ملحق بکنیم، احادیث نبویه معلوم الصدور رو ملحق میکنیم، یا نه حتی احادیث نبویه منقوله و خبر واحدی که حجتاً اونا رو هم ملحق میکنیم. ایشون میگه ولا یبعد ان یکون الاحادیث المنسوب الى النبی من طرق الاحاد حکمها حکم ما علم صدوره منه. بعید نیست که احادیث نبویه‌ای که منسوب به پیامبر هست از طریق آحاد، اما قطعی و صدور نیست. اینا حکمش حکم احادیثی باشد که علم صدوره من النبی. و ان کان ظاهر اونچه که ملحق کردن علما اون رو بالمصحف هو اقوال النبی المعلوم صدورها عنه، یعنی ظاهر عبارات آقایون احادیث معلوم صدورها، اما ما بعید نمیدونیم که احادیث حجت که به طرق آهادم به ما رسیده اونم ملحق بشه. یعنی اگه بنا شد ملحق کنیم اینا رو ملحق کنیم. آقا احادیث ائمه چی؟ میگه و کیفکان فحکم احادیث الائمه صلوات الله علیهم اجمعین حکم احادیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات دلیل ما همینه. اینا حرفای خوبی ها. نه ببینید سوال منو جواب بده. دلیل فقهی شما برای حرمت فروش عبد به کافر همینه؟ نیست دیگه. دلیلشون آیه نه.
چیو؟
خب حالا اگر یه جایی من میدونم بی احترامی نمیشه. کافر رو میشناسم.
نه غالباً دیگه
احتیاطاً. ببینید آقا اکثرا شما میگه من نمیدونم نفروشم که مبادا بی احترامی بشه. اما من میدونم این آقای کافر همسایه بغل ماست. خب؟ حالا علم دارم از هر جا. اگه علم داشتم میشه فروخ یا نه؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.